أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. روز بسیار میمون و مبارکی است امروز، روز عید ولادت میمون و مبارک و پر خیر و برکت امام یازدهم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، که والد بزرگوار، والد ماجد حضرت صاحب الامر بقیت الله فی الارضین، امام زمان ارواحنا له الفداس. و باید تبریک گفت خدمت اون حضرت ولادت پدر بزرگوارشون را. شاید بعضی پیشنهاد میکردن که درس ها تعطیل باشه، ولی خیلی وجهی ندارد تعطیل درس. شاید خود امام زمان هم راضی نباشند که امت برای شادی ایشون درس رو تعطیل کنه، شاید ادامه درس برای رضایت و خوشنودی ایشون بالاتر باشد از تعطیل. ولی خب حالا به مناسبت درس رو تعطیل نمی کنیم و در عرض کنم که وصف امام حسن عسکری یه صحبت هایی داریم که انشاءالله مقبول اون حضرت قرار بگیرد. ولادت اون حضرت تقریبا مشهور بین بزرگان، اونایی که تاریخ می نویسن، این است که در ماه ربیع الثانی است. در ماه ربیع الثانی ولادت اون حضرت رو نوشتن، منتها در روزش بیشتر اختلاف. بعضی میگن چهارم ماه، بعضی عرض کنم که ششم ماه، هشتم ماه، دهم ماه، اختلافات اینجوری هست. ولی اکثر میگن ولادتشون در ماه ربیع الثانی است. بین این اختلافاتی هم که در روزش هست که چه روزی از ماه ربیع الثانی، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه فرمود اشهر آن است که روز هشتم، مثل امروز. اشهر اختلافه، بعضیا عرض کردیم چهارم میگن، بعضی ششم میگن، دهم هم گفتن. فرمود اونی که بیشتر مشهوره هشتم ماه، پس بین این دو قول هشتم ماه، ماه ربیع الثانی. تو تقویم هم الان مثلا به اعتبار همین شهرتی است که داره که روز هشتم رو روز ولادت میگیرن از ربیع الثانی. وقت شهادت ماه ربیع الثانی از سال 232، شهادت اون حضرت 360 بوده. 232 حضرت متولد شده، شهادتشون 260، یعنی عمر شریفشون 28 سال بوده. تقریبا جوانترین از ائمه اطهار علیهم السلام که شب شهادت رسیدن امام یازدهم. طول مدت امامتشون هم خیلی مختصر بوده، 6 سال. بعد از آنی که پدرشون از شب شهادت رسیدن، امام به امامت منصوب شد، 6 سال طول کشید تا شهادت خودشون که به زهر جفا اون حضرت رو شهید کردن. یکی از خلفای بنی عباس. امام 11 علیه السلام در زمان خودشون نسبت به امام زمان یک وظایفی داشتن خیلی سنگی. یک وظیفه‌شون عرض کنم که مخفی نگه داشتن ولادت امام زمان، یکی زمینه درست کنن بین شیعه برای غیبت امام زمان که مردم سرگردان نشن، متفرق نشند، حیران نگردن که چه بکنن، امام کی هست. و اختلافاتی هم که اون وقت در اون عصر بود شدید بود، فرقه های مختلف نزاع هایی داشتند، این بود که یک وظیفه بسیار سختی بود برای امام. لذا از زمان امام هادی شروع شد که زمینه درست کنند برای غیبت. یه زمینش این بود که امام هادی علیه السلام گاهی غائب می شدن، بین جمعیت بین شیعه نبودن، شیعه از اطراف گاهی می آمدن، امام نبود و امام رو نمی دیدن. این برای اینکه کم کم مردم عادت کنن به اینکه امام در دسترسشون نباشه. امام حسن عسکری گاهی غیر از اینکه گاهی مخفی میشد غائب بود، گاهی هم از پشت پرده با افرادی که مراجعه میکردن صحبت میکرد، ملاقات حضوری نمیداد. شیعیان از اطراف میامدن خواستن محضر امام برسن، امام یه حجره‌ای مثلا بودن، یه پرده‌ای کشیده میشد، امام پشت اون پرده بودن، اونا اون طرف می نشستن باشون صحبت می کرد. این یه زمین سازی بود که کم کم مردم تو ذهنشون بیاد که عادت بکنن به این که خب امام در دسترس نیست، باشه امام نباشه در دسترس، میتونن از راه دیگر مطلبشون رو خدمت امام برسانند. لذا بعدم که امام زمان، اول غیبت صغرا بود، باز برای همین زمینه که واسطه داشتن، مردم نمیدیدن امام رو، اما یه واسطه، یه حجتی بود که میمد نامه رو میگرفت میداد، جواب نامه رو میگرفت برمیگرد، پیغام میدادن امام جوابشون رو میداد، ارتباط قوی و مستحکم بود، منتها امام رو نمیدیدن. تا 60-70 سال مثلا طول کشید غیبت صغرا، تا دیگه غیبت کبرا پیش اومد. علی حال این یه جهت بود که زمینه درست کند برای غیبت امام زمان که مردم عادت کنند. فقط به خواص از شیعه حضرت می نشست صحبت می کرد. امام زمان رو مخفی بود ولادتشون، اما بعضی از خواص شیعه رو امام بهشون خبر میداد، نامه می نوشت و حتی گاهی امام زمان رو می برد به اونها نشون میداد. یکی از اونها احمد ابن اسحاق قمی است، خب مرد جلیل القدر است، شیخ القمیین و از خواص چند تا امام بود، هم امام هادی هم امام حسن عسکری امام زمان. احمد ابن اسحاق میگه من یه سفر رفتم سامر را شرفیاب بشم محضر امام حسن عسکری، هدف من این بود، شنیده بود حتی امام حسن عسکری خبر ولادت امام زمان رو براش نوشته بودن، بهش اطلاع داده بودن، اما میخواست ببینه امام رو. تقریبا خودش برای این که میگه لیتمئن نقل، میگه رفتم سامرا محضر مبارک امام حسن عسکری و انا اورید ان اسأله عن الخلف من بعده، هدفم این بود، برای این سوال رفتم که خلف جانشین بعد از شما کیست. عرض کردم قبلا میدونست امام زمان رو، خبر داشت که به دنیا آمده، ولی میخواد ببینه، اطلاع پیدا کنه، سوال کنه عن الخلف. فقال لی مبتدئاً، قبل از این که میگه من سوالی بکنم، مثل این که امام سوال من رو خونده بودن که من برای چی اومدم. ابتداءً امام فرمود یا احمد ابن اسحاق، ان الله تبارک و تعالی لم یخل الارض منذ خلق آدم ولا یخلیها الا ان تقوم الساعه من حجت الله. خداوند متعال از زمانی که زمین رو خلق کرده و تا انقراض عالم هیچ موقع زمین رو خالی از حجت نمیگذارد. در هر زمانی یه نفری از طرف خداوند حجت علی الخلق روی زمین سنت الهی است که باید باشه. عرض کنم که بهی یدفع البلاء ان اهل الارض، برکت اون حجت اینه که بلا از زمین روی زمین از اهل ارض به وسیله او برطرف میشه. بهی ینزل الغیث، باران به برکت اوست، به سبب او باران نازل میشه. بهی یخرج برکات الارض، برکات زمین رویشی که در زمین دارد، گیاهان، درختها، میوه ها به برکت اوست. پس زمین خالی از حجت نیست و در هر زمانی هست، برکاتش هم ایناست. قال قلت، وقتی امام ابتداءن خودش
حجت اختصاصی به ائمه نداره، این قبل از ائمه حجت
بله دیگه، بله حجت یا پیغمبر یا جانشین پیغمبر، یک کسی که از طرف خدا منصوب بوده. قلت و یا ابن رسول الله فمن الامام و الخلیفه بعدک. خب پس فرمود حجت همیشه در روی زمین حجت هست، خب بعد از شما کیه؟ زمینه شد که این سوال رو بپرسه. فمن الامام والخلیفه بعدک. فنهض علیه السلام مسرعا فدخل البيت. امام جواب عملی دادن بهش، پرسید خلیفه بعد از شما کیه؟ امام اسم نبردن، چیزی نگفتن، میگه با سرعت از جاشون بلند شدن و رفتن داخل. و ثم خرج، دخل البيت، ثم خرج و على عاتقه غلام. حضرت برگشتن در حال دیگه به دوششون یک فرزند پسری بود که ان وجهه القمر لیله البدر، مثل ماه شب 14 می درخشد، من ابناء 3 سنین، در حد 3 سال، یه بچه ای 3 ساله. امام رو دوش گرفته بودن. اون پرسید من الامام بعدک، خلیفه بعد از شما کیه؟ امام رفتن فرزند رو آوردن و فرمود و قال یا احمد، یا احمد ابن اسحاق لولا کرامتو که علالله عز و جل و علا حججه، اگر اون احترامی که پیش خدا و ائمه داری، اگر این احترام نبود، ما عرضتو علیک ابنی، فرزندم رو به تو نشون نمیدادم، ولی چون یه احترامی داری، جلالتی داری، خدا تو رو دوست میداره، ما تو رو دوست میداریم، از اصحاب خاص ما هستی، این احترام برا تو هست که فرزندم رو بیام به تو عرضه کنم. و الا ما عرضتو علیک ابنی، انهو سمیع رسول الله، این فرزند همنام پیغمبر، همکنیه پیغمبر، اسمش اسم پیغمبر، کنیش کنیه پیغمبره، الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما. این ویژگی این بچه. یا احمد ابن اسحاق، مثله فی هذه الامه مثل الخضر و مثله مثل ذلقرنین. این فرزند من در این امت مثلش مثل خضر در امتهای قبل و ذلقرنین در امتهای قبل. اینو همینقدر فرمود، مثلش مثل اونهاست، دیگه توضیح ندادن. بعد خودش احمد ابن اسحاق فردا برگشت اومد گفت که من یادم رفت بپرسم، این که فرمودید مثلش مثل خضره در این امت و مثلش مثل ذلقرنین در این امته یعنی چه؟ اینو نفهمیدم. امام فرمود مرادم طول عمره، غیبته. همینجور که خضر هنوزم، یعنی خضر زنده است، عرض کنم که حضرت خضر غائبه، حیات داره، زنده است، اما غائب از نظر هاست به مدت طولانی. ذلقرنین هم همینجور بود، اونم مدت دو قرن، عرض کنم که ذلقرنین میگن به مقدار دو قرن مخفی بود و عرض کنم که در بین مردم نبود. بله؟ چند پیامبر؟ ها، اونایی که زنده هستن. بعد عرض کنم که ظاهرا دیگه نداریم، شاید بله. ابلیس که دیگه اونا گفتید از حجج الهی، اونا کیا زنده؟ ابلیسی خب بعد خودش هست و عرض کنم که افرید هایی که همراهش هستن. عرض کنم امام فرمودن که لا ینجو، بله، مثله مثل ذلقرنین. بعد قسم خورد امام، والله لیقیبن غیبتن، غیبتی میکند که لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبته الله علی القول به امامته. خدا باید کمک بدهد اونها را که به این قول و اعتقاد امامت بمونند، و الا غیبت اینقدر طول میکشد که خیلی ها از دین بیرون میرن، میگن اگر بود مثلا ظاهر شده بود، امثال این. والله لیقیبن نقیبتن لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبته الله علی القول به امامته و وفقه فیها للدعا به تعجیل فرجه. اونایی که خدا کمکشون کند که به اعتقاد به امامت امام زمان باقی بمونند، با اینکه نیست و از نظرها غائبه، و توفیق داشته باشند دعا کنند در تعجیل ظهورشون، همین دعای ندبه و دعاهایی که دیگری که الحمدلله خونده میشه رایج است. فقال احمد ابن اسحاق فقلت له یا مولای فهل من علامت یطمئن الیها قلبی. چون فرمود این فرزند من امام از حجت است، بعد از من خلیفه من اینه، آیا یک نشانه ای که علامتی که من اطمینان قلبی پیدا کنم. فنطق الغلام، میگه یه وقتم اون همون بچه 3 ساله به سخن در آمد به لسان عربی فصیح، فقال انا بقیت الله فی ارضه. روشونو کردن به اسحاق، به احمد ابن اسحاق، فرمود انا بقیت الله فی ارضه والمنتقم من اعدائه فلا تطلب اثرا بعد عین. بعد از اینکه به چشم خودت داری میبینی، دیگه مطالبه ای چه علامتی، چه نشانه ای میکنی؟ میگه فخرت تو مسرورن، خیلی خوشحال بودم با فرح و شادی. فلم ما کان من القد اتو الی، فرد و برگشتم قلت یا ابن رسول الله لقد عظم از سروری، خیلی من رو خوشحال کردید. به ما مننت بهی علی، چه منت نهادید به من، فرزندتون رو به من نشون دادید. فمس سنت الجاریه فی من الخضر و ذی القرنین، فرمودی مسئلهش در این امت مسئله این دو هست، مرادم چی بود؟ فقال، امام فرمود طول الغیبه یا احمد، مسئله اوناست، چون اونا طول غیبت طولانی داشتن، اینم مثل اوناست در این جهت. قلت یا ابن رسول الله و ان غیبته لتطول. حالا دیده بود مثلا امام حسن عسکری و قائب میشن اما 10 روزه 5 روزه آیا غیبتشون طولانی میشه؟ قال ای و ربی، قسم به خدا، حتی یرجع ان هاذا الامر اکثر القائلین به، اینقدر طول میکشه که اکثر قائلین به امامتش دیگه مایوس میشن. حالا که به حمد الله تا حالا نشده، یخ از این به بعد طول نکشه. حالا تا کی غیبت طولانیست خدا میدونه. یه وقت خدمت آیت الله وحید بودیم چند وقت قبل صحبت شدشون، فرمودن خب شاید 1,000,000 سال دیگه طول بکشه. 1,000,000 سال دیگه، خب این احتمالیستشون میدونه. خب لعله همینجور باشه، ما باید آماده باشیم که همین هفته فردا این جمعه امام زمان میاد، برن در خونه رو جارو بکنن، آب بپاشن، آماده باشن. این آمادگی رو باید داشته باشیم. اما از اون طرف هم احتمال این که 1,000,000 سال طول بکشه. یه آقای عثمان باقر ابتهی اصفهانی بود، خدا رحمتش کنه، 2 سال قبلشون مرحوم شد، سال گذشته بود. یه وقت با ایشونی منزلش رفته بود، گفت من معتقدم که امام زمان ظاهر شده، ظهور محقق شده. به من گفت حالا شما تکذیب کنید، چون تو روایات دارید کسی که ادعا میکنه، شما تکذیب کنید. گفت شما وظیفتون است تکذیب کنید من، اما من اعتقادم این است امام زمان ظاهر شده ولی هنوز اعلام نشده. من باش خب یه قدی ور رفتیم، گفتم حالا من یه سوال ازتون دارم، ازت میپرسم، شما در زمان حیات خودت با چشم خودت امام زمان رو میبینی؟ این جواب منو بده. امام زمان رو با چشم خودت میبینی؟ حالا اون یه عبارتی گفت که اصفهانی بازی را در نیار. عرض کنم بله، من اعتقادم اینه، امام زمان ظاهر شده. حالا یه چیز ادعاهایی هم داشت ایشون، معنویت و مثلا این، ولی خب معلوم نیست. یکی میگه ظاهر شده، یکی میگه همین روز و فرداست، یکی هم میگه شاید 1,000,000 سال طول بکشه. روشن نیست. لیقیبن نه قیبتن، عرض کنم که طولانی قیب، لتطول قیبته ولا یبقا، نعوذ بالله، ولا یبقا الا من اخذ الله عز و جل عهده لولایتنا، اونایی که خدا کمک کنه و عهد با اونها کرده باشد که بمونن به ولایت، اونا باقی میمونن و الا بقیه رد میشن. اون کسانی که ایده الله، خدا او رو تأیید کرده و کتب فی قلبه الایمان و ایده به روح من، یا احمد ابن اسحاق حاضر امر، امر من امر الله، یه امریست از طرف خداست این غیبت، سر من سر الله، غیب من غیب الله، فخذ ما آتیتک و اکتمه. این که من به این حرف رو زدم و بچه رو نشون دادم، این رو پیش خودت نگه دار و اکتمه، بپوشان کتمان بکن و کن من شاکرین تکن معنا قدن فی الیه. این یک روایتی که احمد ابن اسحاق نقل میکنه که روش امام این بود که به بعض، حالا این یکیشونه، بعض دیگه هم از افرادی بودن از خواص، حضور امام میرسیدن، امام به اونها امام زمان رو نشون میداد، برای اینکه اینا ببینن بشناسن که بعد از امام نقل بکنن که بابا حجت خدا هست، ما دیدیم منتها غایب است. این تکلیفی که وظیفه‌ای که امام عسکری داشتن، یکی زمین سازی کنن برای غیبت، که گاهی غیب غایب می‌شدن، شیعیان که میدن نمیدیدن حضرت را، میمدن تو حجره امام پشت پرده مینشست باشون صحبت میکرد. این یه روش بود. یکی هم همین نشون دادن امام زمانم امر به این که مکتوم نگه دارید. خداوند انشاءالله تعجیل در ظهور مبارکشون بفرماید و هر چه زودتر چشم ما به نور جمالشون منور بشه. خداوند ما را حفظ کند از این که یه وقت از این اعتقاد منحرف نشیم، منصرف نشیم، بمونیم و ببینیم انشاءالله اون حضرت را. و خدمت اون حضرت تبریک عرض میکنیم، این ولادت با سعادت پدر بزرگوارشون را انشاءالله. خب بحثی که داشتیم این بود که گفتیم اگر کسی ادعای سیادت میکنه نمیشه بهش خمس داد، مگر اینکه احراز کنیم، احراز کنیم که این سیده. به صرف ادعا که میگه من سید هستم جایز نیست بهش خمس بده، یا باید اثبات کنه با بیانه یا شیاع، یکی از این دوتا. و الا اگر شیاع نباشه که معروف باشد این آقا سیده، در محلشون، منطقهشون، فامیلشون همه میگن اینا سیده، این شیاع مفید علم یا لااقل مفید اطمینان کافیست برای احراز سیادت یا بیان. بعد مرحوم صاحب جواهر فرمود یه راهی داره که اگر شما کسی رو به سیادت نمیشناسید و احراز نکردید سیادتشا، با یه راه حیله خمس بهش برسونید، خمس بهش بدیم با اینکه احراز نشده برامون سیادتش. چه جور؟ گفت این پولی که مقداری که بابت خمسه شما به خودش ندید، بابت سهم سعادت، چون احراز نکرده سیادتش، اینو بهش بدید، وکیلش بکنید، بگید من این پول رو به شما میدم نه بابت خمس، شما از طرف من وکیل هستی به یه سیدی، عرض کنم که این خمس رو بپرداز از طرف من، اطلاقم دارد به هر که، تشخیصش به خوده، به هر که او رو سید میدانی بهش این خمس رو بده. خب اونم این پول رو از شما میگیره، اعتقادش این است که خودش سیده، خودش رو سید میدونه، خودش بر می‌داره. پس خمس بهش میرسه بدون اینکه شما بهش داده باشی. شما اگر می‌خواستی بهش بدید احراز سیادت نکرده نمی‌شد، اما دادید به او با این راه حیله، پول بهش رسوندی، دادید به او، وکیلش کردید، اینو به سید بده، اونم به خودش میده. این رو صاحب جواهر یه راه حیله شرعی برای اینکه خمس به این شخص برسه. منتها در ذیل فرمایشون فرمود لکن فیه تأمل، خالی از تأمل نیست این راه حیله، فیه تأمل. امام رضوان الله تعالی همین راه حیله رو نقل میکنن، نمیفرمود صاحب جواهر گفته، خودشون نقل میکنن و بعد فرمود لکن اولا این است که اعمال نشه، این کار، این کار رو نکنید. یه راهیست گفته شده اما اولا ترک این. عرض کنم مرحوم سید در عروه لکن الاولا بل الاحوت عدم و اعمال این حیل است. خب این رو گفتیم وجهش چیه؟ چرا خودشون نقل میکنن بعد هم میگن اولا اینست این اعمال نشه؟ وجهش گفتیم برای اینه که وقتی شما خمس رو دادی، پول رو دادی به این شخص و وکیلش کردید که پول رو به سید برسانه، اونم خودش سید اعتقاد دارد، خودش سیادت خودش را به خودش میده. گفتیم این کافی است برای شما، ولی شبهه‌ای که هست اینه که شما پول رو که به این میدید که به سید بده و بعدم قبول میکنید ازش، به چه جهته؟ به اعتبار حمل فعل مسلم بر صحت. بگه انشاءالله رفته داده به سیدی که تشخیص داده درست بوده، لذا موجب براءت ذمه من میشه. به اعتبار این مبنای این حمل بر صحته. ولی در حمل این بناء عرف بر این که عملی را حمل بر صحت میکنن، عمل مسلم را حمل بر صحت میکنن، این علل اطلاق نیست که هر جا یک کسی مطلبی را بهش گفتید قبول کرد و گفت انجام دادم، ما قبول کنیم بگیم دیگه انجام شده، حمل بر صحت کنیم. مبنای حمل بر صحت علل اطلاق نیست که قول هر کسی رو قبول کنید. کجا قبول میشه؟ قدر متیقن از اونجایی که میتونید شما قول کسی را حمل بر صحت کنید، اونجاست که کیفیت عمل رو بدونید یعنی ندونید. اونجایی که ندونید چی کار کرده، شما وکیلش کردید یه عقد بخون، عقد نکاح بخون، این مار رو برسون به فلان مثلا امثالین، اونم میگه انجام دادم. اگر شما ندونید چی کار کرده، وقتی گفت من انجام دادم، فعل مسلمان است، حمل بر صحت کنید، انشاءالله درست انجام داد. میگه عقد خوندم، بسیار خوب، انشاءالله عقدی صحیح خونده. اما آیا عقد رو بلد بود؟ بلد نبود؟ عقد باید عربی بخونه؟ فارسی خون؟ چی کار کرده؟ نمیدونم. فعل مسلم رو حمل بر صحت میکنیم، میگیم انشاءالله درست انجام میدیم. اما اگر کیفیتش رو بدونی و قبول نداشته باشی، رفته عقد فارسی خونده، در حالی من عقد فارسی رو قبول ندارم، خودش قبول داره، او تقلید میکنه از یک آقایی که فرمود عقد فارسی درست انجام داده، اما من که وکیلش کردم میدونم اینجور عرض کنم که عمل درست نیست، من شک در برات ذمه پیدا میکنم. خمس میخواستم به سید بدم، این دادست به یه نفری که خودش سید میدونه، من او رو سید نمیدونم، یعنی احراز نشده بر من، خب من بر علم برات ذمه پیدا نمیکنم. پس فعل مسلمان رو حمل بر صحت قدر متیقنش اونجاییست که ندونیم چجور انجام داده. اگر کیفیت رو بدونیم و در اون کیفیت شبهه داشته باشیم، اینجا فعل حمل فعل مسلم بر صحت معنا نداره، لذا این شبهه اینجا هست. لذا خود صاحب جواهر فرمود فیه تأمل. خب یه حرفی تازه در میاد اینجا که اگر یه همچه شبهه‌ای هست که اگر این به خودش داده سید را خودش سید میدونست به خودش داد و من او را سید احراز نشده برام، سید نمیدونم، احتمال میدم سیادت نداشته باشه، من علم براءت ذمه چی پیدا نمی کنم. خب در اینجا باید امام وقتی میفرماد این حیله، باید بگد لکن الاقوا، این که عمل به این حیله نکن، نه این که بگه اولا این است که عمل نکنید، برای اینکه این علم برات ذمه پیدا نمی کنن. اگر شبهه اینه که مرحوم صاحب جواهر فرمود فیه تأمل، مرحوم سید فرمود لکن الاولا بل الاهوت عدم اعمال، اگر شبهش نیست نباید بگن احوت یا اولا، باید بگن که اقوا این است که این کار رو نکنه. چرا نمیگن اقوا اینه؟ این یه شبهه اینجوری پیش میاد. پس بنابراین قدر متیقن از اونجایی که قبول میکنیم فعل حمل فعل مسلم بر صحت را، اونجاست که کیفیتش رو ندونیم، و اینجا چون کیفیت رو میدونیم حمل بر صحت نمیتونیم بکنیم. بنابراین پس من شک پیدا میکنم در براءت ذمه. خب در همچه جایی باید بگیم اقوا این است که اعمال نشه. چرا میگن احتیاط این است که اخمال نشه؟ چون اینجا یه قولی هست این که میگن اشکالی نداره، همینقدر که شما وکیل کردید کسی را که یک عملی رو انجام بده، عادلم هست، ثقه است، به شما میگه خبر دادم، دیگه کافی است. ولو شما شبه هم داری، علمم پیدا نکردی، اما روایت داریم فرماد کافی است. اطلاق ادله‌ای که میگه جایز است شما توکیل بکنید، اون که روایت میگه جایز شما وکیل بگیر، مباشرت در ادای خمس شرط نیست، میتونی وکیل بگیری. خب هر جا من وکیل گرفتم، یکی و دوتا نیست، صدها نفر مال خمس رو میدن دست کسی، میگن برو ادا بکن، اینا علم پیدا میکنن که اون درست انجام داده، یا شبهه براشون پیدا میشه، اگر شبهه شد وقت یقین برات ذمه پیدا نمیکنن. اطلاق اون روایت، حالا میخونیم روایت که میفرماد توکیل بکن و دیگه اعتنام نکن به این حرف. روایت اینه، عرض کنم که شهاب ابن عبدربه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اذا وجبت زکات، زکات در باب زکات، اذا وجبت زکات، زکات به من واجب شد، اخرج شد مقدار زکات رو از جنسی که دارم گندم برنج هرچ خارج میکنم، فادفع منها الى من اثق به، این خمسه که اخراج کردم از مال دفعش میکنم به کسی که بهش اطمینان دارم، که یقسمها، اون بره تقسیم کنه. این چجوره؟ خودم بالمباشره نمیدم زکات رو بدم به فقیر، یا در بحث ما خمس رو بدم به سید. عرض کنم که به شخص مورد ثقه میدم که او یقسمها، بره تقسیم کند، بدد به سادات، بدد به فقرا. قال نعم لا بأس به، برو این کار رو بکن، وکیل بگیر، بده غیر که مورد ثقه است. عرض کنم که لا بأس به ذالک، اما انه احد المؤتین، خب یکی از اونایی هم که زکات رو میده یا خمس رو میده این شخصه، وکیل، شما وکیلش کرده، یکی از اونم که خمس میده اینه، داره خمس رو تقسیم میکند به فقرا. یعنی ملاک این است که اون تشخیص بده، هر که رو او تشخیص داد کافی است، اونم من المعتین است، اونم داره زکات میده، اونم داره خمس میده، چون من بهش دادم وکیلش کردم که تقسیم بکنه. پس ملاک تشخیص اونه، وگه اگر او تشخیص داد درسته، ولو من علم ندارم بهش. بنابراین این روایت که روایات دیگه هم دارد اطلاق دارد که وقتی شما دادید به یک کسی تقسیم بکنه کافی است، ولو شما علم نداری که این چی کار کرده، این میتوند جلو اون احتمالی که ما گفتیم لعل کیفیت رو اگر بدونیم برامون شبه باشه، چون فرمود لازم نیست کیفیت رو بدونی، بدونی هم اگر علم به خلاف دارید اون یه حرفیست، اما اگر علم به خلاف که این خلاف کرده، اونی که من میخواستم و انجام نداده، اگر علم دارید اون هیچ، و الا اگر علم نداریم با این روایت میشه تصحیحش بکنی. لذا ولو میفرماد اگر چنانچه فعل مسلم رو بخوام حمله بر صحت کنیم، کیفیتش رو بدونیم، نمیتونیم فعل مسلم رو حمله بر صحت کنیم، پس وقتی ادا کرده من به کسی کش من شک دارم سیده یا نه، من نمیتونم براءت علم برات ذمه پیدا کنم، این روایت جوابش میده. نخیر، کافیست، اولا تجویز میکند توکیل را، پرسید من میتونم به کسی بدم، قال نه برو بده، اون تقسیم بکند، اونم میشه احد المعتین، و بعدم اطلاق دارد دیگه، میخواد شما علم پیدا بکنی، عرض کنم که به صحت عمل او، یا علم پیدا نکنی، وقتی تشخیص با اونه کافیست برای شما. بنابراین بر از این جهت که این روایت رو داریم، این اطلاق هست، آقایون در این حال میگن احتیاط این است، خوب اون کار نکنه، ولو اگرم کرد با این روایت میگیم درسته. اگر این روایت نبود میگفتیم علم برات ذمه پیدا نمی کند، باید بگه اقوا این است که این حیله رو اقمال نکنه، نه اینکه احتیاط اینه. اما با وجود یه همچه روایتی بگیم خوب اون کار رو نکنه، چون باز بالاخره یه شبهه هست، ولی این شبهه قابل رفع است با این روایت. ببینید روایت اطلاق داره، اطلاق روایت میفهمونن که وقتی شما یک کسی رو توکیل کردید دیگه ملاک تشخیص اونه، ملاک تشخیص شما نیست. هر کس را اون وکیل تشخیص داد فقیر است، زکات رو بهش داد، کافیست. ولو به خودش داد، خودش فقیر میدونه، خودش برداشت. خمس را باید به سید بده، خودش سید، ملاک تشخیص اونه نه تشخیص من. درسته من الان در اینکه این سید هست یا نیست شبهه دارم، اما وقت خودم اگر میخواستم بدم جایز نبود، چون ملاک تشخیص با خودمه. اما وقتی وکیل گرفتم و امامم تأیید کرد وکالت رو، فرمود میتونی وکیل بگیری، اطلاقم دارد که اون وکیل مطابق اون که شما قبول داری عمل کند یا مطابق خودش اعتقاد خودش اطلاق دارد. عرض میکنم بله، اما اطلاق این روایت میگه شما دیگه در این جهت که این چی کار کرد کاری نداشته باش. آقا میتونم وکیل بگیرم زکاتم بدم او بده؟ فرمود قال نه، بده، اطلاق دارد. ولو این که یعنی اطلاق دارد، یعنی تشخیصی که با او میشه. ولو شما اگر میخواستی بدی شک داشتی، اما وقتی وکالت به او دادی و امام به شما اجازه داد توکیل بکن مطلقا، یعنی اختیار رو بده دست او، مورد ثقم هست، اطمینانم بهش داری، بیجا کار نمیکنه، اونم تشخیص داده که خودش سیده، به خودش داده است، دیگه شما اصلا به اون نوبت به اون چیز حمل و صحت و اینا دیگه نمیرسه. شما اجازه داد امام به شما که شما وکیل بگیر، توکیل بگیر، بده او بدد، تقسیم بکند و او عهد المعتین است. خب وقتی من دادم به او دیگه چیکار دارم که او چیکار کرد؟ بله، اطلاق روایت میگه وقتی شما توکیل کردی بر حسب تشخیص اونه. بله اگر خودم میخواستم بشم بدم به این نمیتونستم، شبهه دارم، اما دادم او، تشخیص او ملاک برای من، امام اجازه داد بده به او، پس من دادم تشخیص اونم ثقم هست، مورد اعتماد منه، راه حق میره، راه درست میره، روح تشخیص خودش عمل کرده کافی است. و صلی الله علی سیدنا محمد آله الطاهر.